بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بس در راه‌هایی بود که خدا در زندگی آدم وارد بشه، همه جا آدم بتونه خدا رو حاضر و ناظر ببینه. خدا که همه جا حاضر هست، همه جا ناظر هست، منتها ما باید برسیم به این که این رو حس بکنیم، این رو باور بکنیم. ما باید از غایب بودن در بیایم، ما حاضر بشیم و خدا رو، محضرش رو درک بکنیم و حس بکنیم که در محضر خدا هستیم. یکی از راه‌هایی که باعث میشه خدا در زندگی آدم حضور پیدا کنه و آدم رفیق خدا بشه و اون وقت چه آثاری تو زندگی آدم داره، یکی از راه‌هاش دعاست. یکی از راه‌ها دعاست. من در جلسه دیروز اون روایتش رو عرض کردم خدمتون. در روایت هستش که اگر میخواید شما با خدا حرف بزنید، دعا کنید. اگه میخواید خدا با شما حرف بزنه، قرآن بخونید. قرآن کلام خداست دیگه. و اگر میخواید گفتگوی دو طرفه داشته باشید، نماز. نماز گفتگوی دو طرفه بین خالق و مخلوق، بین خدا و بندش هستش. دعا حرف زدن ما با خدا هستش. و یکی از بزرگترین رزقهای خدا به ما که اجازه داده که ما بشینیم باهاش خلوت بکنیم، اجازه داده. ببینید خداوند متعال بی نهایت کمالات داره، بی نهایت رزق، بی نهایت علم، بی نهایت حکمت، بی نهایت قدرت، بی نهایت کمالات داره. و از اون طرف ما بی نهایت خالی هستیم، هیچی نداریم، پر از خالیه ما. اون طرف پروردگار عالم غنی مطلق، این طرف ماها فقیر محض. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. خب بین این بی نهایت کمالات که همه چی داره و بین بنده ای که هیچی نداره، یه رابطه ای باید باشه که ازش یه چیزی بگیریم. اون رابطه همون دعاست. تو دعا یه ارتباطی هستش بین فقیر محض و غنی مطلق که آدم بتونه از پروردگار عالم چیزی دریافت بکنه. و خداوند متعال این اجازه رو به ما داده که بیایید بخونید خدا رو تو دعای تو دعای افتتاح که شبهای ماه مبارک وارد شده. اللهم قد ازنت لی فی دعائک و مسئلتک. خدا به من اجازه دادی که تو را بخوانم و از تو مسئلت بکنم، چیزی بخوام. امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه، در نامه به امام مجتبی علیه السلام این جمله رو داره: و علم، فرزندم این رو بدون، و علم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض. اون کسی که خزائن عالم در اختیارشه، همه چی در اختیارشه، ثروت عالم در اختیارشه، قد اذن لک فی الدعاء و تکفل لک بالاجابه، به تو اجازه داده که او رو بخونی، باش ارتباط برقرار کنی. یه واقعا مقداری آدم بیشینه. ببینید گاهی موقع ها یه مسئول معمولی شما میخواید برید پیشش، نمیتونید. البته متاسفانه ها، امیدواریم برها روند عوض بشه و همونجور که حالا رئیس جمهور محترم سعیش بر این هستش که اون بعضی از خط محدودیت ها و قرمز هایی که درست شده بوده رو بشکنه و تو خود مردم بتونه حضور پیدا بکنه، مسئولین به خصوص مسئولین میانی و رده های پایین تر دیگه به طریق اولا درها رو باز بکنن، نرده ها رو بردارن، حجابی قرار نیست بین مسئولین و مردم باشه. شأن یک مسئول تو نظام دینی اینه که خادم مردم باشه. اینو باید باور بکنه آدم. تعارف و تشریفات و اینجور چیزا گفتن فایده نداره. با تعارف کردن چیزی درست نمیشه. واقعیت اصلا شأن یک مسئول اینه که خادم مردم باشه. رئیس القوم خادمهم. اونی که رئیسه اونیست که خادمه. این شکلی باشه. من یه مرتبه خدمتتون عرض کردم، شاید تو جلسات گذشته بوده، امیرالمومنین علیه السلام که در دارالاماره بود، اون موقع که حاکم بود، می اومد یه موقعی هوای گرم کوفه میومد بیرون دارالاماره میشست، اون نگهبان میگه آقا چرا اینجا هوا گرمه، تشریف ببرید بالا. ارباب رجوع اومد، من میفرستمش پیش شما. حضرت امیر فرمود نه، حالا کسی اون بالا نیست، من میام این جلو میشینم که یه کسی اگه اومد به همین مقدار معطل نشه، بخواد از نگهبانا رد بشه تا به من برسه، به همین مقدار معطل نشه، زود بتونم به کارش برسم. ببینید این امیرالمومنین، اسم اعظم خدا، ولی مطلق خدا، خلیفت الله، ید الله، اذن الله، همه چیز دار، این امیرالمومنین. حالا یه کسی که گاهی مقادم ببینه چیزی نداره، ناز میکنه و میخواد درا رو ببنده، برو فردا بیا، برو پس فردا بیا. ببینید چقدر سخت. و حالا خدا رو در نظر بگیرید، پروردگار عالم میگه بیا. پروردگار عالم نه فقط اجازه داده که میتونی با من ارتباط برقرار کنی، بلکه دعوت کرده، ادعونی دعوت کرده، بلکه بالاتر گله کرده، گله کرده که تو بعضی از روایات داریم، در روایتی هستش که بنده وقتی نماز میخونه یه دعای مستجاب بعد از نماز داره، من صلا ولم یدع فقط جفانی، اگر کسی نماز بخونه و از من چیزی نخواد، دعا نکنه، این جفا کرده. یه دعای مستجاب هر بنده‌ای بعد از نماز، به خصوص نماز واجب، یه دعا داره. اون وقت در روایت هستش که اگر کسی بلافاصله بعد از نماز بلند شد رفت، هیچ دعایی، هیچ تعقیبی، هیچ، بلافاصله بلند شد رفت، خداوند متعال به ملائکه میگه ملائکه من، این بنده من حاجت نداشت، کاری با من نداشت، هیچی نمیخواست، گله میکنه خدا. نه فقط اجازه داده که بیایید، بلکه دعوت کرده، بلکه گله کرده. بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. خیلی این اشعار مولوی بلنده، خیلی بلنده. ببینید من فقط این تشبیه رو عرض میکنم، البته تشبیه دیگه، همونجور که مریض نیاز به دکتر داره، نه مریض نیاز، دکتر هم مشتاق مریضه، چون دکتر اگه مریض پیشش نیاد پس اون تبابتش و اینا به چه درد میخوره؟ این تبابت و این به هر حال کمالی که داره، این کمالش باید یه جا بروز بکنه دیگه، باید یه جا ظهور بکنه دیگه، یه جا نشون بده خودشو. اگه مریض نیاد واسه چه فایده داره؟ پس همونجور که مریض محتاج به طبیبه، طبیب هم مشتاق مریضه. جود بانگ می آید، حالا این مولوی این اشعارش این شکلیه، بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان، خدا جواد کریم، تواب غفار رحیم، این کمالاتو داره، طبیب مشتاق، جود محتاج گدایان چون گدا، جود محتاج است و خواهد طالبی، آنچنان که توبه خواهد تائبی. بهر این فرموده حق در وضحا، به خاطر همین خدا در سوره وضحا فرموده، بهر این فرموده حق در وضحا، بان کم زن ای محمد بر گدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. میگه به خاطر همین که خود خدا هم مشتاق بندش هستشون بخواد بیاد، تو سوره وضحا به پیغمبرش گفته اما سائله فلا تنهر، اگه یه گدای اومد ردش نکنید، اگه یه گدای، من مشتاق این گداها هستم. بهر این فرموده حق در وضحا، بان کم زن ای محمد برگدا. به هر حال یکی از بزرگترین عنایت ها و لطف های خدا اینه که درو باز کرده، اجازه داده که باهاش خلوت داشته باشیم، بخوانیم او رو با همین ولو زبان خودمونی، آدم بشه با خدا حرف بزن. البته من اینو عرض بکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، معمولا نگاه ما به دعاها ابزاریه، یعنی دعا رو ابزار میدونیم برای حاجت خواستن، معمولا اینجوریه. در خونه، وقتی در خونه خدا که میریم برای اینکه یه چیزی بخوایم، معمولا این چنینی که زیارت معصومین که میریم، زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت امام رضا علیه السلام، با یه کوله باری از حاجات میریم. تازه تو راه هم بعضی ها دیگه هم یه کوله بار رو دوشمون میگذارن، میگن ما هم حاجت داریم و رفتیم اونجا، برای ما هم بخوای. برای همین هم آدم وقتی حرم امام رضا علیه السلام میره اونجا دیگه شروع میکنه گریه کردن دیگه، کلی بالاخره ناخوشی و حاجت داره دیگه. ما معمولا این شکلیه. ای چه بسا اگه حاجت و گرفتاری آدم نداشته باشه، خیلی دعا نکنه، خیلی زیارت آنچنان به هر حال مگر اینکه حالا خیلی مشتاق امام رضا باشه، ولی خیلی زیارت نره. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل آقای دولابی رو، بگو امام رضا علیه السلام حق داره گله بکنه که چرا شما فقط گریه هاتون رو پیش من بیارید، خنده هاتون هم بیارید، من میخوام خنده تون هم ببینم. چرا فقط زمان ناخوشی میایید؟ زمانی که خوشید، سرحالید، همه چی هم دارید، هیچ حاجتی هم ندارید، اون موقع هم پاشید بیایید، من میخوام خنده هاتون هم ببینم. ولی خب نگاه ما معمولا اینه که نگاه ابزاری به دعاست. دعا میکنیم که از خدا یه چیزی بخوایم. نمیخوام بگم این عیبی داره، نه، خودشون فرمودن بیاید دیگه. اما اصل در دعا این نیست، اصل در دعا خواستن نیست، خواندنه. ببینید دعا از کلمه دعوته. شما وقتی میگید یکی رو دعوت میکنم که بیاد خونه ما مهمونی، یعنی یه چیزی ازش میخواید. دعوت یعنی میخوانید او را، نه میخواهید ازش. دعا از دعوته، یعنی خواندن. اون خواستن اصطلاحا بهش میگن مسئلت، سوال، اون مسئلت. بنابراین عیبی نداره آدم از خدا بخواد، که هیچ عیبی نداره، ولی اصل در دعا خواستن نیست، خواندنه. اصل در دعا اینه که آدم با خدا و متعال حرف بزنه، بشین با خدا حرف بزن. به قرآن قسم اگه آدم یه لحظه فکر بکنه اسمهای خدا رو به زبان جاری کردن چه لذتی داره. تو زیارت جامعه کبیره خوندید اسماء اهل بیت، فما اهلا اسماءکم، اهل بیت چقدر اسماتون شیرینه. آدم اسمای اهل بیت، یا امیرالمومنین، یا فاطمه زهرا، یا امام حسن، یا امام حسین، ببین آدم این اسما رو میشنوه، خب شماها شیعیانشون هستید، دلتون حال میاد. حالا اسمای خدا که دیگه به طریق اولا. شما زیارت دعای جوشن رو خوندید، همش اسمای خداست دیگه. یا حبیب من لا حبیب له، یا طبیب من لا طبیب له، یا انیس من لا انیس له، یا رفیق من لا رفیق له، یا شفیق من لا شفیق له. ببینید اسمای خدا رو بردن. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله انصاری همدانی که تا همین اواخر زنده بود، ایشون آیت الله انصاری همدانی، میر جواد انصاری، بسیار با عظمت بود تو همدان. آیت الله شهید دستغیب، آیت الله آیه نجابت، علامه تهرانی در مشهد، خیلی از بزرگان، همین حاج اسماعیل آقای دولابی، این همه شاگردانش بودن. میر جواد آقای انصاری همدانی میگفتن آقای انصاری تو همدان دو تا مجلس داشت. یه مجلس عمومی داشت که می اومد حرف میزد، یه مجلس خصوصی داشت برای اون شاگردان نابش مثل شهید دستغیب و بزرگان این چنینی. تو اون مجلس عمومی که حرف میزد، تو مجلس خصوصی سکوت بود، حرف نمیزد، فقط یه اسم خدا رو، یه اسم خدا رو مطرح میکرد. مثلا فرض کنید شافی، هادی، یا هادی من استرشده، اسم خدا رو مطرح میکرد، هیچی دیگه نمیگفت دیگه. همه رو اون اسم فکر میکردن، همه رو آثار اون اسم فکر میکردن. فقط هم فکر کردن نبود، خود عنایت های میر جواد انصاری هم بود. وقت اونایی که تو اون مجلس بودن، هر دو تا مجلس آقا رو درک کرده بودن، میگفتن اگر میر جواد آقای انصاری در مجلس عمومی، اگر در مجلس عمومی کیلو کیلو چیزی میداد، تو مجلس خصوصی که سکوت بود و فقط اسم خدا بود، خروار خروار میداد. تو مجلس خصوصی خروار خروار میداد و آدم خیلی چیز گیرش میومد با همون اسم خدا. نقل میکنن، معروفه، میگن مجنون رو دیدن که رو خاک اسم لیلی رو مینویسه و پاک میکنه، اسمش رو مینویسه و پاک میکنه. گفتم برای چی اینجوری میکنی؟ گفت مشق اسم لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، چون میسر نیست من را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. اسمش رو بردن، حالا ما که خودمون اون مراتب رو نداریم که، اسم خدا رو بردن، با خدا نشستن. کم چیزیه، حتی باید ایسی آدم بخواد، که اون وقت اگه یه موقع با آدم ندادن قهر بکنه. بعضی این شکلی هن دیگه، فقط برای خواستن میرن در خونه خدا، اون وقت وقتی بهش ندادن مصلحت نبود، که حالا اگه پیش اومد من عرض میکنم یه فرصتی که چرا نمیدن. اگر مصلحت نبود ندادن، میگه خب چه فایده دیگه، وقتی من میرم بهم نمیدن دیگه، چه فایده برم بخونم خدا رو؟ دیگه نمیره، قهر میکنه. مثل اون بابایی که تو صندوق صدقه صدقه انداخت، بعد رفت تصادف کرد، رفت تصادف کرد، اومد یه برچسب زد روی صندوق صدقه، گفت این صندوق خراب است، این صندوق خراب است. مثل این تلفن عمومی ها که قبلا روش می نوشتن تلفن خرابه، حالا این صندوق چون صدقه شو انداخته بود رفت تصادف کرده بود، اومد برچسب زد که این. حالا اگه کسی دعا رو فقط به خاطر چیز خواستن بخونه، وقت اون موقع که به آدم ندادن، چون دعا رو من به عنوان یه ابزار گرفتم، نگاه من به دعا ابزاریه، یعنی نعوذ بالله خدا رو وسیله کردم برای رسیدن به حاجتم. بابا خدا خودش هدفه، نه اینکه خدا وسیله باشه برای رسیدن به حاجتت. وقت اگه احیانا به آدم ندادن دیگه آدم نمیره، میگه چه فایده، این ابزار کار نمیکنه. مثل هر ابزار دیگه که آدم وقتی کار نمیکنه میذارش کنار، دعا رو میذاره کنار. اما اگه آدم نگاهش این باشه که بابا تو دعاتون نشستی با خدا رفیق داری میشی، تو دعاتون نشستی، اگه استمرار داشته باشه، یه بار نباشه، اگه مداومت داشته باشه، شما با خدا داری رفیق میشی. من همینجا یه چیزی عرض بکنم، حیفم میاد رد بشم، تقاضا میکنم این رو خیلی عنایت بفرمایید. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ببینید یکی از اشتباهات دیگر ما تو دعاها این هستش که ما نگاهمون صفر و صدیه، نگاهمون صفر و صدیه، یعنی اینکه دعا رو یا باید وقتی میخونیم تا آخر آخرش بخونیم، یا اینکه وقتی من نمیرسم تا آخرش بخونم اصلا نمیخونم، یعنی یا هیچی یا همش. این اشتباهه. به خاطر همین هم است که سال تا سال میشه دعای جوشن و اگر توفیق پیدا کنیم یک بار فقط شبای قدر میخونیم. دعای عرفه رو با اون همه مزامین توحیدی و بلندش فقط روز عرفه میخونیم. حالا اگه بخونیم یه بار میخونیم. چرا؟ چون طولانیه دیگه. یا آدم باید تا آخرش بخونه یا اگه نه هیچی. این نگاه اشتباهه. آقا شما بشین نصف صفحشو بخون. نصف صفحشو بخون. دعای جوشن 100 بنده. یه بندشو بخون. اللهم اینی اسألوک بسمک یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا کریم، یا عظیم و یا مقیم و یا قدیم، یا علیم و یا حلیم و یا خبیر. یه همون بند اولش. همین مقدار بخون. بذار مداومت داشته باش. امشب بخون، فردا شب بخون، پس فردا. کم که باشه آدم میتونه مداومت داشته باشه. طولانی که باشه آدم حوصله نمیکنه که. هر شب که من نمیتونم دو جوشن بخونم. هر شب که نمیتونم دو ابو حمزه بخونم. اما وقتی کوتاه باشه، البته اونی که حال داره اب نداره همشو بخونه. اون که حال داره. ولی اونی که حال نداره نصف صفحشو بخون، عیب نداره. نگاهت صفر و صدی نباشه، یا همش یا هیچیش. نخه، 1%، 10%، 5%، همونم خوبه، از هیچی بهتره. وقت اگه آدم این مداومت رو داشته باشه تو دعاها، ابن عربی که عارف بزرگی هستش، صاحب فتوحات، ابن عربی میگه وقتی دعای جوشن رو که میخونید، اسمای خدا رو به زبان جاری میکنید، اون اسمی که شما رو جذب کرد، یعنی میرسید به یه اسمی، یه مرتبه میبینید چقدر این اسم خوشمزه است، حالا به تعبیر خودمونی چقدر لذت داره، چقدر لذت داره. یا رفیق من لا رفیق له، ای رفیق اون کسی که رفیق نداره، همه پشت منو خالی میکنن، چقدر من از دست رفیق خوردم، اما تو که اینجوری نیستی خدایا، تو که خالی نمیکنی پشت آدم. یه اسم رو ابن عربی میگه وقتی دیدید جذبتون کرد، همینجا وایسید، همینجا تکرار کنید، این مال شماست، این مال شماست، تکرار کنید. ببینید اینجور خوندن مال کسیست که وقت بکنه، همینجور فوری تون تون نخونه بره جلو، آروم آروم بخونه، ولو یه مقدار کمیشو بخونه که تو جانش بنشینه، تو جانش بنشینه. وقت اگر این کار رو آدم بکنه، با دعاها مأنوس باشه، کم باشه ولی مستمر باشه، وقت یواش یواش با خدا رفیق میشه، با خدا رفیق میشه. و اون وقت اون آثاری که روزای قبل عرض میکردیم، رفاقت با خدا آرامش میاره بر آدم، چون شما رفیقت خداست که عالم رو داره اداره میکنه، اداره کننده و مدیر عالم رفیق شماست، پشت تو خالی نمیکنه. آرامش داری، امنیت داری، نشاط داری، سرزندگی داری، امیدوار هستی، مقاوم و صبور هستی، تو بحران ها میتونی توکل بر خدا بکنی، چون همیشه باهاته، رفیق شدی باهاش، چون باهاش رفیق شدی، خدا رو میشناسی، باورش کردی. این کم فایده ایه، حتما دنبال حاجاتمون باید بدویم، این کم فایده ای هست. که آدم با خدا رفیق بشه. ابو علی سینا تو کتاب اشاراتش تو نمت العارفین میگه العارفو حشون بشون بسامون، عارف شاد با نشاط و خرم هستش و تبسم داره، بسامون. بعد دنبالش میگه و کیف لا یهش و هو فرحانون بالحق. آدمی که خدا رو میشناسه با خدا رفیقه، چگونه خوش نباشه در حالی که فرحانون بالحق، میدونه که خدا پشتشه. چطور خوش نباشه؟ چطور نشاد نداشته باشه؟ چرا افسرده باشه؟ وقتی من میدونم پشتم به کوه، کوه چیه؟ پشتم به بی‌نهایت وصله. چرا آدم افسرده باشه؟ میگن یه غلامی تو کوچه داشت میرفت، خیلی با نشاط بود و سرزنده و بپر میکرد. یکی دیدش گفت خیلی خوشی، خیلی کیفور هستی. گفت چرا خوش نباشم؟ یه ارباب دارم، 5000 تا گاو و گوسفند داره، ملک داره، باغ داره، چی داره چی داره. اون اربابم به من گفت من زندگی تو اداره میکنم، دیگه خیالم راحت. ارباب به من گفت من زندگی تو اداره میکنم، برای همین خوشم. خب وقت ارباب عالم که همه چیز داره میگه من پشتتم، تو با یاد من باش، تو با من باش، فذکرونی اذکرکم، من باهاتم. اگه آدم با خدا رفیق بشه، اهل دعا باشه، با خدا رفیق بشه، از خدادانی به خداداری میرسه. خیلی معذرت میخوام، من جسارت نمیکنم، خیلی از ماها خدادانیم، خدادار نیستیم. خدا تو زندگیمون حضور نداره، میدونیم خدایی هست، خدادانیم. بلا تشبیه، شما بزرگوارا که خدادارم هستید، بلا تشبیه، مثل شیطان. شیطان خدادانه. شما تو قرآن خوندید دیگه، شیطان میدونه که خدا خالقشه. لذا وقتی حضرت آدم رو خدا خلق کرد، شیطان اعتراض کرد، گفت خلق و دستور به سجده داد. شیطان اعتراض کرد گفت خدای خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو خلق کردی از آتش، آدم رو از گل خلق کردی، من بر او سجده کنم؟ ببینید داره اعتراف میکنه خدای تو منو خلق کردی، یعنی خالقیت خدا رو قبول داره. همچنین آخرت رو، آخرت رو وقتی از بهش رانده شد به خدا برگشت گفت رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدای تا قیامت به من مهلت بده، تا قیامت. معلومه که قیامت. شیطان پس میدونه، خدا رو میدونه، قیامت رو میدونه، همه اینا رو میدونه، اما خدادانه، خدادار نیست، کاراشو با خدا تنظیم نمیکنه، خدا رو تو زندگی نداره، فقط میدونه یه خدایی هست. بعضی از آدما اینجوریان، کاراشون و زندگیشون رو با خدا تنظیم نمیکنن، تو زندگیشون خدا حضور نداره، فقط میدونن یه خدایی هست، یه خدا خدا میکنن ولی حضور نداره. اینجور آدما شب و روزشون، ورد زبانشون دائم فقط همون دنیاست، کاری به خدا ندارن، دائم دوتا رو چارتا کردن و به هر حال هشتا کردن، همین هست. مرحوم آیت الله حسنعلی نخودکی اصفهانی، این عارف با عظمت، یه کسی میگه من با ایشون وارد قبرستان شدیم، رفتیم قبرستان، میگه آقا به من گفتش که بی بریم دم فلان قبر، منو برد گفت گوش بده. حالا من که اهل گوش دادن نبودم، من که چیزی، میگفت ایشون تو من تصرف کرد، گفت گوش بده. میگه یه مرتبه شنیدم داره صدای خیار فروشی میاد، خیار دارم، خیار سبز دارم، خیار قلمی دارم. میگه من باورم نشد، گفتم حاج آقا چه خبره؟ گفت بی بریم یه طرف دیگه. من برد سر یه قبر دیگه، گفت حالا گوش بده. گوش کردم دیدم صدای ذکر میاد، دیدم صدای ذکر، گفتم آقا چیه؟ گفت اون اولی فکر و ذکرش خیار بود، خیار فروش بود، شب و روزش رو این گرفته بود، فکر و ذکرش این بود. الان یه دو سه روزی از دنیا رفته، هنوز خودشو نیافته که اومده اون طرف. گاهی موقع دنیا انقدر سریع عوض میشه، بعضیایی که فرو رفتن تو دنیا هنوز تو اون قمرات مرگ، هنوز تو سکرات مرگن، هنوز خودشون رو نیافتن که رفتن اونور، هنوز مستن، هنوز خودشون رو نیافتن. اون اولی داره خیار فروشی هنوز میکنه، اون دومی هم تو دنیا اهل ذکر بود، رفیق خدا بود، ذکرشو با خودش آورده اینور، ذکرشو با خودش آورده اینور. بعضی اینجوری هن، فقط خدا دانن، فکر و ذکرشون چیزای دیگه است. اچه بس تو آخرت هم تا مدتی همینجور باشن، مگر اینکه شفاعت اهل بیت اگر ولایت داشته باشن شاملشون بشه. اینجور آدم ها دم مرگ خیلی میترسن، اینجور آدم ها که تو دنیا فقط و فقط مشغولیتشون با چیزای دیگه است، با خدا نیست، تکیهشون فقط به بچم و پولم و حساب بانکیم و ملکم و رفقام و قوم و قبیلم و قدرتم و همش تکیهش به ایناست. وقت دم مرگ که میشه و تقطعت به همال اسباب، تمام اسباب قطع میشه، میبینه هیچ تکیهگاهی نداره. مثل کسی که تو هواپیما هستش که داره سقوط میکنه، چقدر وحشت میکنه، چون هیچ تکیهگاهی دیگه نداره. تا حالا تکیهش به هواپیما بود دیگه، حالا که دیگه این تکیهگاه خراب شد، چه وحشتی بهش دست میده. تو کشتی هست، طوفان زد و این تیر و تخته شکست، تکیهش تا حالا همین تیر و تخته بود، حالا شکسته، چه وحشتی بهش دست میده. اما اون کسی که تو همون کشتی هم که نشسته، تکیهش به خداست. و این چهار تا تیر و تخته نیست، تکیهش به خداست. میدونه که این او رو نگه نداشته، این زندگی او رو تأمین نمی کنه، این قدرتی نداره که من نگه داره. اون وقت دم مرگ که میشه هیچ ترسی نداره. دم مرگ که میشه شبیهش پیریه، شبیهش زمان پیریه. تو زمان پیری اون کسانی که با خدا نیستن، با خدا نبودن، یه مقداری اشتغالاتشون کم میشه، مشغولیت‌های دنیایشون کم میشه. وقتی کم میشه یه مرتبه دچار وحشت میشن که کسی نمیاد دیدنشون، از بچهشون گله میکنن که چرا نمیای، چرا برای دیدن من نمیای. ببینید یه مقداری خودشو داره نشون میده، چون وقتی مشغولیت‌هاش کم شد تو پیری دیگه، ارتباطاتش که کم شد، وقت داره خودشو نشون میده که خود من فقط تنها میمونم وحشت میکنم. شبیهش اینه دیگه. اما اون کسی که تو دنیا تو مریضی میگفت خدا، تو سلامتش میگفت خدا، تو خوشیش میگفت خدا، تو ناخوشیش میگفت خدا، تو ثروت میگفت خدا، تو فقر میگفت خدا، با خدا رفیق بود، این هیچ موقع وحشت بهش دست نمیده، چون همه جا رفیقش باشه، چون همه جا رفیقش باشه. این خدا داره، فقط خدا دان نیست، خدا داره، خدا رو داره، همه جا باهاش هستش. دارید موسی بن جعفر وقتی وارد زندان شد، خب اون زندان موسی بن جعفر عجیب و غریبه دیگه، اونا به تعبیری که تو زیارتنامش هست سیاهچال متموره بود. سیاهچال یعنی یه چاله، پله می‌خورد میرفت پایین و درشو مینداختن از بالا. شما نگاه کن 50 تا پله بخوره بره پایین و اون درش رو بندازن، نه پنجره‌ای هست، هیچ چی نیست، هیچ نوری نیست، هوا هم درست حسابی نیست. تو زیارتنامه امام کاظم علیه السلام هست که فی ظلم المتامیر، تو ظلمت های متموره ها، متموره یعنی سیاهچال ها، وقتی حضرت رو وارد کردن گفتن دیگه اینجا موسی بن جعفر دیگه شکنجه میشه دیگه از این تنهایی و تاریکی. حضرت وقتی وارد شد و الحمدلله دنبال یه جای خلوت میگشتم با خدا خلوت بکنم، اینجا گیرم اومد، الحمدلله وحشت نداره که، چون همه جا خدا هست، چه تو دنیا چه تو قبر، برزخ، قیامت، همه جا وحشت نداره که، تنها نیست که، تنها نیست که. آیت الله احمدی میانجی خدا رحمتش کنه این بزرگوار رو، ایشون میگفت، من از ایشون شنیدم، میگفت پدرم تو محل خودمون میانه، احمدی میانجی مال میانه هستن، مال آذربایجان، میگفت پدرم یه رفیقی داشت تو روستای ما، تو ده ما، پیرمردی بود، پیرمردی بود، این پیرمرد مطلقا سواد نداشت ولی ثروت زیادی خدا بهش داده بود و این ثروتش رو واقعا در راه خیر خیلی مصرف میکرد. هر سال عالم میآورد ماه رمضان و محرم، عالم میآورد، تمام خرجش رو خودش تامین میکرد. حسینیه درست کرده بود و مسجد حسینیه که توش مراسم بود، مردم بیان استفاده بکنن. چون ملک زیاد داشت و گندم و به هر حال زراعت زیاد داشت، ایام قحطی که حالا دم جنگ جهانی قحطی شده بود، میگفت به این کارگراش گفته بود خیلی نون بپزن، نون زیادی پختن، خودش دست دست خودش برمیداشت میبرد در خونه ها، خودش میبرد در خونه ها که عزت نفس دیگران حفظ بشه، نیان در خونش بخوان درخواست بکنن، خودش میبرد. یه آدم این چنینی، علاوه بر خونه خودش، خونه که توش زندگی میکرد، یه خونه بزرگ داشت با اتاقهای متعدد با وسائل، مثل مهمون سرا که هر کی غریبه ای چیزی میومد جا نداشت میرفت تو همون یکی از اتاقا، همه چی در اختیارش بود، پذیرایی میکرد ازشون. یه آدم این چنینی. ایامی که میشد میخواست زکات بده، خب چون زراعت و ملک و اینجور چیزا خدم و حشم زیاد داشت، زکات بهش تعلق میگرفت. میخواست زکات بده، گاهی موقع حساب و کتاب دیگه نمیکرد، میگفت این زمین باشه برای زکات. چندین برابر زکاتش میشد، چندین برابر پول زکاتش میشد. میگفت این زمین باشه برای زکات، اینو میدم به فقرا برای زکات. یه همچین کسی اینجوری. آیت الله احمدی میانجی میگفت من خودم هم دیده بودمش، این پیرمرد رو، خیلی نورانی و باصفا. میگفت پدرم باهاش رفیق بود. یه شب پدرم شب جمعه بود، رفت خونه شون، مریض بود، رفت به عیادتش، به عیادت این پیرمرد. این پیرمرد گفتش که آقا من امشب از دنیا میرم، باش تا کارای منو انجام بده، باش تا کارای منو انجام بده. پدر من بهش گفته که خب شما که چیزی نه، ان شاءالله خوب میشه. گفت نه خیر، من امشب از دنیا میرم، منتها الان وقت داری، برو تو یک اتاقا بگی استراحت بکن، نصف شب بیان صدات بزنن. میگم بیان صدات بزنن. میگه پدرم رفت تو یکی از اتاقها خوابید، نصف شب اومدن منو صدا زدن، گفتن حال حاجی سنگینه. میگه اومدم دیدم بله حالش سنگین هستش و به هر حال افتاده و چشماش بسته است و مثل حالتی که گویی مثلا بیهوش ماننده. میگه بعد یه چند دقیقه‌ای که گذشت، میگه منم نشسته بودم اون کنار، یه چند دقیقه که گذشت چشماشو باز کرد، بلند شد، گفت متکا بذارید پشتم، متکا بذارید پشتم. نشست، میگه دیدم شروع کرد یکی یکی سلام دادن، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیرالمومنین، السلام علیک، دونه دونه 14 معصوم رو سلام داد. پدر آیت الله احمدی میانجی خودش هم عالم بود، میگه فهمیدم که داره اهل بیتو میبینه، 14 معصوم تشریف آوردن و موقع مرگش هستش. بعد وقتی که سلام داد یه جمله گفت، گفت خدایا خودت گفتی به پیرها احترام کنید، خودت گفتی وقرو کبارکم، به پیرها احترام کنید، منم پیر شدم دارم میام، منم پیر شدم. گفت سرش افتاد تو دنیا رفت. همین، به همین قشنگی سلامش به 14 معصوم رو داد، با خدا حرفشو زد، سرش افتاد تو دنیا رفت. وحشت و بخواد مثلا ببینید این شکلی هستش. اون کسی که تو دنیا با خدا رفیق باشه آرامش داره، همه جا آرامش داره، تو قبرش هم آرامش داره، تو برزخش هم آرامش داره، تو قیامتش با خداست همه جا. خب حالا ببینید محصول دعا رفیق شدن با خداست. این کم چیزیه، فقط باید بریم برای از خدا یه چیزی بخوایم، فقط برای خواسته هامون باید بریم، آدم رفیق بشه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، بیایید از همین ماه رمضان شروع کنیم. 5 دقیقه، ولو 5 دقیقه، البته اگه حالشو داشتید بیشتر، ولو 5 دقیقه هر شب یا یه وقتی که حالشو دارید یه قسمت دعا رو بردارید بخونید با توجه، ولو نصف صفحه دعای ابو حمزه، نصف صفحه دعای عرفه، یه بند دعای جوشن، آروم آروم با توجه ببینید چی داره میگه. این اگه استمرار داشته باشه اون وقت اون رفاقت با خدا گیر آدم میاد و برکات تو زندگیش، برکات تو زندگیش. من اجازه میخوام امروز، چون یه مقداری طول کشید حواشی زیاد بود، اجازه میخوام امروز به همین مقدار اکتفا بکنم. روز هفتم ماه مبارک رمضان هست، اجازه میدید در خونه موسی بن جعفر بریم که در جوار دخترش حضرت زینب سلام الله علیها هستیم، که ایشون هم واسطه بشه از پدر بزرگوارش باب الحوائج، که آدم بتونه از این بزرگوار یه عنایتی، یه لطفی، یه دعایی از امام کاظم بگیره، یه دستی رو سرمون بکشن، یه دستی رو سرمون بکشن. تو بین شاهزاده های قاجار، تو بین شاهزاده های قاجار یک شاهزاده بود که خیلی فوق‌العاده بود، خیلی ارزشمند بود، فرهاد میرزا، معتمد الدوله. فرهاد میرزا بسیار آدم با شخصیت، عالم، شاگرد میرزا تقی‌خان فراهانی و از اون کسانی بود که تو همون زمان مخالف شرق و غرب بود، یعنی ایران رو دوست داشت، نه غربی بود نه شرقی، مخالف هر گونه استعماری بود. شاگرد میرزا تقی‌خان فراهانی و شاگرد آخون ملا علی کنی که در تهران از بزرگان تهران بود، آیت الله ملا علی کنی شاگردی پیش اینا کرد. آدم بسیار بزرگوار عالمی بود. یک کتاب داره همین فرهاد میرزا، معتمد الدوله یا معتمد السلطنه، یک کتاب داره به نام غمغام زخام. من به دوستان اهل علم سفارش، دیگران هم اگه بخوام مطالعه کنم، فارسیه این کتاب، حالا اسمش ترکیه غمغام زخام اما متنش فارسیه، مقتل امام حسین علیه السلام، بخونید ببینید چقدر عالمانه نوشته شده. این همین فرهاد میرزا نوشته، مقتل سید الشهدا رو نوشته، چقدر عالمانه. این فرهاد میرزا در بین 14 معصوم ارادت عجیبی به امام هفتم داشت، به امام کاظم داشت، چون آدم ثروتمندی بود، بالاخره شاهزاده بود دیگه. یکی دو مرتبه حرم امام کاظم رو تو کاظمین مرمت کرد، بعضی از قسمت‌هاش رو بازسازی کردن زمان ایشون. وصیت کرده بود که من وقتی از دنیا رفتم، من رو کاظمین دفن بکنن. منتها ابتداعا چون میدونست که جمعیت زیادی برای تشییعش میان، معروف دیگه، مشهور شاهزاده است، وصیت کرد که وقتی من مردم فقط 4 کارگر زیر قبر، زیر نعش من رو بگیره، زیر جنازه، مثل مولام امام کاظم. من خجالت میکشم تشییع جنازه سنگینی از من بشه، اما امام کاظم رو 4 فقط کارگر زیر به هر حال جنازه حضرت رو گرفتن و فریاد میزدن هازا امام الرفزه، این امام رافضی است، این امام رافضی است، این شکلی تشییع کردن. تو وصیت نامش اینجوری وصیت کرده بود: منو سر پل بغداد بگذارید، 4 کارگر بیان زیر جنازه من رو بگیرن، به سمت حرم ببرن، حالا اگه جمعیتی هم بود با فاصله بیاد، زیر جنازه من رو فقط 4 کارگر بگیرن. همین کارو کردن، وقتی از دنیا رفت بردنش کاظمین، سر پل بغداد گذاشتنش، 4 کارگر اومدن 4 گوشه تابوت رو گرفتن بلند کردن به سمت حرم، و جمعیت هم با فاصله، زیر جنازه نبود، میرفتن. یه مرتبه دیدن خدام حرم امام کاظم از اون طرف دارن دوان دوان میان، دارن سراسیمه میان. وقتی اومدن همه رفتن زیر تابوت، گفتن که نه، خودش وصیت کرد، گفتن نمیخواد. یکی از خوبان، از خدام حرم، دیشب امام کاظم علیه السلام رو در رویای صادقه خواب دید. امام کاظم فرمود یکی از دوستان ما رو فردا میارن برای تشییع. او وصیت کرده 4 زیر جنازه‌شو بگیرن، نه، برید زیر جنازه‌ش. اون جنازه، اون تشییع غریبانه مال من بود، اون تشییع غریبانه که فقط 4 بیان زیر جنازه رو بگیرن مال من بود، برید زیر جنازه‌ش، این دوست ماست، این رفیق ماست. و او به هر حال با همین جمعیت تشییع کردن، بردنش برای حرم و همونجا دفنش کردن. وجود نازنین امام کاظم، این امام با عظمت، بعد از 14، اون آخرین حد زندانی که برای امام کاظم گفتن 14، بعضیا گفتن 4، بین 4 تا 14 نقل قولا مختلفه، ولی به هر حال متعدد تو زندان بود حضرت، که در زیارت نامش هستش: لا یزال ینتقل من سجن الى سجن، پیوسته از یه زندان به یه زندان دیگه میرفت. این شکلی بود. تو همون زندان بود که به شهادت رسید، تو زندان به شهادت رسید. وقتی جنازش رو برداشتن، ببینید تو زیارت نامش این هست: السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر، سلام بر اون کسی که تو شکنجه بود، فی قعر السجون، در ته زندان ها و ظلمت ها و تاریکی های سیاه چال ها، ز ساق المرزوز به حلق القیود، ساق پاش له شده بود از کند و زنجیرهایی که به پاش گذاشته بودن، کند و زنجیرهای سنگین، ز ساق المرزوز به حلق القیود، ولی جنازت المنادا علیها به ذل الاستخفاف، جنازه‌ای که 4 باربر برداشتن و اونجوری صدا می زدن، نعوذ بالله، به عنوان یک ذلت مثلا صدا می زدن که این امام رافضی است. این زیارت نامه حضرت. من همینجا عرض می کنم، ببینید بعضی از ائمه ما معمولا دوروبرشون موقع شهادت بچه هاشون نشسته بودن، پیغمبر اکرم موقع رحلت و شهادتش دورش رو گرفته بودن، حضرت زهرا نشسته بود گریه میکرد، امیرالمومنین نشسته بود، حسنین بودن موقع رحلت پیغمبر، شب 21 ماه رمضان موقع شهادت امیرالمومنین بچه‌هاش همه نشسته بودن گریه میکردن، دورش بودن. امام حسن علیه السلام همینجور دورش بودن، دونه دونه ائمه معمولا این چنین بود. اصلا این که آدم موقع مرگ عزیزانش دورش باشن، این خودش یه نعمتیه، یه لطفیه، بالاخره یه لذتیه عزیزانش دورش باشن اونا رو ببینه. امام کاظم علیه السلام بود که تنها بود، امام کاظم بود که غریبانه تو زندان بود که به شهادت رسید، عزیزانش دورش نبودن، امام رضا علیه السلام نبود، حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت احمد ابن موسی، حضرت زینب سلام الله علیها که در جوارشیم، اینا کنار باباشون نبودن. اما شاید بشه گفتش که خوب بود نبودن، می بودن اون پای له شدن رو می دیدن چی می کشیدن. خانم جان زینب بزرگوار که در جوار شما هستیم ما، اگر می بودی اون پای له شده و اون بدن نحیف که یه پوست و استخوان دیگه ازش بیشتر نبوده بود رو می دیدی چی می کشیدی؟ یه بار بچه های امام حسین اینو کشیدن، دیگه شما نکشید. اون کسی تو 14 معصوم که بچه هاش له شده بابا رو دیدن یه نفر بود، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یه نفر بود. کاش اونها هم نبودن نمیدیدن. به قدری این بدن له شده و قطعه قطعه بود، زیر سم اسبان رفته بود، ضربه های محکم و سنگین خورده بود، سر از بدن جدا شده بود، از همه لهتر بود، که وقتی خواهرش حضرت زینب وارد گودال قتلگاه شد، ابتدا پیکر برادر رو نشناخت، صدا زد انت اخی و ابن والدتی، تو برادر منی، تو برادر منی. آنچنان له شده بود که دخترش سکینه وقتی اومد تو مقتل گفت عمه جان این پیکر کیه باش حرف میزنی؟ هازا نعش و من، بابا رو نشناخت، بابا رو نشناخت. که وقتی از زینب گفتش که عزیز من این پیکر پدرت هستش، این پیکر بابات هستش، که سکینه که خیلی عجیب نسبت به امام حسین ارادت داشت، خودشو انداخت رو پیکر له شده بابا، گریه کرد گریه کرد گریه کرد. فجتمعت عدتون من الاعراب فجروها عن جسد ابیها، کاش که با احترام او رو دورش میکردن، با تازیانه کشیدنش و از پدر جداش کردن. هرچی میگفت من میخوام پیش بابام باشم گریه بکنم. فجتمعت عدتون من الاعراب، یه عده خشن قسی القلب با تازیانه او رو دور کردن و از پیکر جدا کردن. خدایا به آبروی موسی بن جعفر و فرزندانش و این بانوی بزرگواری که در جوارش، به آبروی جدش سید الشهدا علیه السلام و خواهرش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.